علنی امروز نمایندگان دموکرات. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و روز بخیر خدمت هموطنان ارجمند. خانم صارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای نیمروزی رادیو ایران توجه بفرمایید.
بهبود محیط کسب و کار مهمترین موضوع جلسه امروز هیئت دولت بود. رئیس دفتر رئیس جمهور هم از دستور آقای روحانی رئیس جمهور درباره بهبود محیط کسب و کار خبر داد و گفت تا الان بیش از 1000 مجوز در این رابطه حذف شده است، اما اعضای هیئت دولت معتقدند باید مجوزها باز هم کمتر شود تا مردم راحت‌تر بتوانند سرمایه گذاری کنند. وزیر آموزش و پرورش هم که بعد از نشست امروز هیئت دولت به همراه اعضای کابینه به میان خبرنگاران آمد گفت مدارس مناطق سیل‌زده تا مهر ماه و قبل از آغاز سال تحصیلی جدید آماده می شوند. همچنین به گفته واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور دولت برای تأمین کالاهای اساسی مردم و دارو 10 میلیارد دلار اختصاص داده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم اعلام کرد حداکثر تا اوایل هفته آینده حدود 7000 تن کاغذ روانه بازار می شود. همکارم پیافرین گزارش می دهد.
جلسه هفتگی هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور برگزار شد و پس از اون اعضای کابینه بین خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات اونها پاسخ دادند. رئیس دفتر رئیس جمهور در حیات پستور بررسی فضای کسب و کار و موضوع سلامت الکترونیک رو مهمترین محور جلسه امروز هیئت دولت دانست و گفت
خب این مسببه شو ما قطعی کردیم، برخی مسائلی داشت، اینو فرستادیم برای کمیسیون اقتصاد و تا الان بیش از 1000 خورده ای مجوز حذف شده. اعضای هیئت دولت اینو کافی ندونستن و قرار بر این شده که هنوزم مجوزها باید کمتر بشه.
محمود واعظی از پرداخت 500 میلیارد تومان برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر خبر داد و گفت دولت برای تامین کالای اساسی مردم و دارو مبلغ 10 میلیارد دلار اختصاص داده است.
در همین ماه مبارک رمضان ما 500 میلیارد تومان با هماهنگی کمیته امداد و همچنین بهزیستی بین این اقشار آسیب پذیر ما توزیع کردیم. در آینده هم انشاءالله اگر که توانایی های مالی اجازه بده ما باز هم این کار خواهیم کرد. از طرف دیگر ما بیش از 10 میلیارد دلار ما الان برای همین ارز 4200 تومانی تخصیص داریم میدیم برای اینکه آنچه که نیاز مردم هستش، نیاز همین روزمره مردم هستش، چه از دارو گرفته چه ارزاق، اینها رو بتونیم تامین بکنیم.
وزیر آموزش و پرورش هم پس از جلسه هیئت دولت با بیانی که حدود 50000 نفر به جمع دانشجویان فرهنگیان اضافه می شود درباره شهریه مدارس غیر دولتی هم گفت شهریه مدارس غیر دولتی در دو روز آینده تعیین می شود و در صورت دریافت مبالغ اضافه توسط مدارس غیر دولتی مجوز این مدارس لغو خواهد شد. سید محمد بطایی با اشاره به وعده سازمان برنامه بودجه نیز گفت مطالبات معوقه فرهنگیان به زودی پرداخت می شود.
مثل سال گذشته دولت این وعده رو داده که اولین گروهی که پاداش خواهند گرفت آموزش و پرورش خواهد بود. امیدوارم که انشالله ظرف همین ماه خرداد ما بتوانیم این رو شروع بکنیم و پرداختش رو انجام بدیم.
آقای بطایی از آماده سازی مدارس مناطق سیل زده تا مهر و سال تحصیلی جدید هم خبر داد و گفت
من آخرین گزارش و جلسه که در این زمینه داشتم دیروز بود. گزارشی که برای سه استان لرستان و گلستان و خوزستان به من داده شد انشاءالله مدارس ما در مهر ماه، اون مدارسی که با ترمیم و بازسازی قابل استفاده هست، در مهر ماه کاملا شسته و رفته در اختیار دانش آموزان عزیز قرار خواهد گرفت. اون مدارسی که نیاز به تخریب داشته باشه هم اعتبارش پیش بینی شده هم نقشه یک کارش آماده شده، مدارس کم جمعیت رو انشالله، مدارسی که یکی دو تا کلاسه هست ما تا مهر ماه خواهیم ساخت. مدارسی که یک تعداد کلاس‌هاش زیاد هست و پروژه‌اش بیش از 3-4 ماه طول خواهد کشید، 4-5 ماه طول خواهد کشید، از فضای موقت استفاده می‌کنیم تا پروژه مدرسه بچه‌ها آماده بشه و در اختیارشون قرار بگیره.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در جمع خبرنگاران ابراز امیدواری کرد حداکثر تا اوایل هفته آینده 6 یا 7000 تن کاغذی که در مسیر گمرک است ترخیص و روانه بازار شود. معاون پارلمانی رئیس جمهور هم در حاشیه جلسه هیئت دولت ضمن قانونی دانستن نحوه افزایش حقوق کارمندان انتقاد مشکلات برخی نمایندگان مجلس به نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت رو وارد ندانست و گفت
چون دو مرجع ناظر، یکی دیوان محاسبات و یکی هم ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، مصوبه دولت رو قانونی دانستن، بنابراین کار دولت قانونی انجام شده.
حسین علی امیری همچنین از مجلس شورای اسلامی خواست لایحه جامعه انتخابات رو در دست کار قرار دهند که حتما به نفع کشور و همه خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه بر حمایت کامل دستگاه قضایی از آزادی مطبوعات تأکید کرد و گفت رسانه‌ها بازوی کمکی قوه قضاییه در اجرای عدالت هستند. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در دیدار با مدیران مسئول خبرگزاری ها، نشریات و پایگاه‌های خبری افزود رفع ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی، مبارزه با فساد و حفظ و ارتقاء امنیت ملی به عنوان مهمترین مؤلفه قدرت و اقتدار کشور از جمله دغدغه‌های مشترک رسانه‌ها و دستگاه قضایی هستند و حتما نقد منصفانه می‌تواند در کمک به دست‌ها، نظام اداری کشور و مجموعه دستگاه قضایی مؤثر باشد.
ما مجموعه رسانه کشور را همکاران اجرای عدالت می‌بینیم برای اینکه بتونه در جامعه بسترسازی، تبیین، توجیه این قضیه رو بکنه و حتما لسان نقد شما هم میتونه در جهت اجرای عدالت کمک بکنه. کسی با نقد هیچ مخالفتی نداره، خصوصا نقد منصفانه هستش.
رئیس قوه قضاییه در ادامه تاکید کرد نقطه مشترک قوه قضاییه با رسانه‌ها مقابله با جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن است. آیه رئیسی گفت نباید اجازه دهیم افرادی با بیان و رفتار و قلم خود پیام‌ها و علامت‌های ارسال کنند که موجب امیدواری و رئیس دستگاه قضا افسود امروز مقابله با پروژه ناامیدسازی دشمن نیازمند اقدام و عمل همه مسئولان و امیدآفرینی رسانه هاست. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همچنین گفت در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی تفاوتی بین دانه درشت‌ها و ریزها وجود ندارد و این گونه نخواهد بود که به خاطر دانه درشت‌ها از رسیدگی به جرائم و تخلفات کوچکتر بگذریم.
کمیته برآورد تعیین خسارت و تخصیص منابع قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده با حضور نمایندگان بانک‌های کشور برگزار شد. اعضای این جلسه بر لزوم رفع موانع و هماهنگی بیشتر برای پرداخت هرچه سریع‌تر تسهیلات بانکی به سیل زدگان تاکید کردند. قرار است بانک‌ها 5000 میلیارد تومان به صورت بلاعوض به سیل زدگان پرداخت کنند که نیمی از آن در بخش مسکن و نیمی دیگر به بخش کشاورزی اختصاص یافته است. حدود 3000 میلیارد تومان هم از محل قرض‌الحسنه برای کمک به سیل زدگان تعیین شده است و بانک مرکزی از محل تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها این مبلغ را تأمین خواهد کرد. رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هم شب گذشته گفت برای بازسازی 70000 واحد احداثی و تعمیراتی مناطق سیل زده کشور اعتبارات لازم تأمین شده است. خبر دیگر، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام تا ساعتی دیگر توزیع 2000 بسته لوازم خانگی و 1000 رأس دام زنده بین سیل زدگان استان خراسان شمالی را آغاز می‌کند. عارف نوروزی معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام همچنین گفت این ستاد تاکنون حدود 800 میلیارد تومان اعتبار برای کمک به سیل زدگان کشور تعهد کرده است.
تا 2000 بسته لوازم خانگی که تعهد کرده بودیم برای کسانی که خونه هاشون آب گرفته بود، اساس زندگیشون دچار مشکل شده بود، اینها رو تامین بکنیم و تحویل بدیم و 1000 رأس دام زنده رو هم برنامه ریزی کردیم که این 1000 رأس دام زنده هم امروز برای کسانی که دام هاشون در این سیل تلف شده بود جایگزین بشه و تحویل اونها بشه. در استان خراسان شمالی ما حجم سرمایه گذاری که انجام دادیم تا الان بیش از 20 میلیارد تومان خواهد بود. به صورت منظم هم استان خوزستان، هم استان لرستان، هم استان مازندران، هم استان گلستان و هم خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، ایلام، اینها همه استانهای هدف خدمت رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام هست و مجموعا هم در تمام این استانهای سیل زده حدود 800 میلیارد تومان تعهدیه که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام پذیرفته.
تعمیر اساسی فوکر سعد به دست متخصصان کشورمان. متخصصان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با تعمیر اساسی یک فروند هواپیمایی فوکر سعد که 2.5 سال به دلیل نبود قطعات اساسی از جمله قطعات موتور و عرابه فرود زمینگیر شده بود، این هواپیما را آماده ورود به خطوط پروازی کردند. این هواپیما که در مدت 4 ماه تعمیر اساسی شده و آزمایش‌های مختلف را پشت سر گذاشته است، پس از دریافت مجوز سازمان جهانی هواپیمایی ایکائو وارد خطوط پروازی می‌شود.
چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی پرونده متهم معروف به جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد. در ابتدای این جلسه علیرضا زیبا حالت منفرد با اشاره به عدم حضورش در ایران و با بیان اینکه فقط 3 بار به دفتر متهم پرونده نفتی یعنی بابک زنجانی رفته است گفت عدم حضورم در ایران زمینه انداختن تقصیرات به گردن من را فراهم کرد. آقایان فکر نمی‌کردند که توسط پلیس بین‌الملل دستگیر و مسترد شوم، به همین منظور فرافکنی می‌کردند. علیرضا زیبا حالت منفرد مسئولیت خرید بانک مالزی و مدیریت شرکت‌های نفتی بابک زنجانی را بر عهده داشته و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از شرکت HK به مبلغ 1,200,000,000 یورو، مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور و مشارکت در پولشویی به مبلغ 1,200,000,000 یورو از اصلی ترین اتهامات وی است.
عضو شورای رقابت از پیگیری رئیس این شورا برای برطرف شدن اتهامات نرخ‌گذاری خودرو در شورای رقابت خبر داد. ابراهیم بهادرانی با اعلام این خبر گفت دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو متناسب با شرایط جدید تغییر خواهد کرد. اما آخرین خبرها از بازار خودرو هاکیز کاهش قیمت‌ها در این بازار ادامه دارد. سعید معتمنی رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو قبل به خبر رادیو گفت در روزهای گذشته روند کاهش قیمت خودروهای منتجی بیش از خودروهای تولید داخل بوده است، به طوری که برخی از این خودروها بیش از 100 میلیون تومان افت قیمت داشتند.
کاهشی قیمت خودرو همچنان ادامه داره؟
بله، هفته جاری ما کاهش قیمت ها رو داشتیم، در خصوص مونتاژا کاهششون بیشتر از خودروهای ساخت داخل بود. قیمت ها رو که بررسی میکنیم فرضاً اجرای 2008 حدود 110 میلیون تومان در 10 روز گذشته کاهش قیمت داشته، سراتو حدود 50 میلیون تومان و های حدود 40 میلیون تومان و قیمت های خودروهای داخل پژو 203 حدود 10 میلیون تومان و 131 حدود 11 میلیون تومان کاهش قیمت مشاهده میشه.
فکر میکنین کاهش قیمت به خاطر چیه؟ به خاطر که شورای رقابت ورود کرده به قیمت گذاری یا نه تزریق خود؟
ورود به شورای رقابت گام مثبتی بود. ما قبول کنیم تو خودروسازیمون انحصار داریم، جایی که انحصار است باید ناظر باشه. ورودشون گام مثبته که رصد میکنه عملکرد خودروسازان و عامل دوم اعلام نکردن قیمت از طرف سایت های مجازی بود.
خرید و فروش داریم؟
خرید و فروش نه به اون صورت، چون که خریدارا منتظر کاهش بیشتر قیمت ها هستن. چندانی که قبلا خریدن با قیمت بالا مقاومت میکنن در موقع قیمت ها، خریدار تو بازار اصلا کمه.
سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر مناطق کشور به ویژه نیمه شرقی رگبار باران و رعد و برق پیش بینی کرده است. به هموطنان در این مناطق توصیه شده است از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌های فصلی و یا رفتن به ارتفاعات خودداری کنند. دیشب در یکی از روستاهای میبود در استان یزد متاسفانه 2 کودک در سیلاب جان خود را از دست دادند. گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی و آخرین وضعیت هوایی کشور.
برای امشب در نیمه شرقی کشورمون در استان‌های مثل خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، کرمان، سیستان، بلوچستان و شمال هرمزگان، رودامنه‌های زاگرس مرکزی هم برای شمال و شرق استان اصفهان، همینطور شمال غرب آذربایجان غربی، ارتفاعات البرز شرقی و مرکزی هم برای استان‌های مثل تهران و سمنان رگبار، رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. ضمن اینکه دیگه شدت بارش‌ها برای امشب در شمال سمنان، خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی، یزد، مناطق شمال و شرق اصفهان، جنوب کرمان، نیمه شمالی سیستان و بلوچستان پیش بینی شده. از این رو احتمال وقوع بارش تگرگ و سیلابی شدن ناگهانی و موقتی رودخانه‌ها و مسیرها به ویژه در مناطق کوهپایینی و کوهستانی استان‌ها وجود داره که حتما عزیزان شنونده تمهیدات لازم رو در نظر داشته باشن. برای امشب دمای هوا در شمال شرق کشورمون بین 6 تا 8 درجه کاهش پیدا میکنه و برای فردا روز پنجشنبه در نیمه شرقی و پاره‌ای از مناطق شمال غرب کشورمون شاهد بارندگی هستیم که بارش ها بیشتر در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب رخ میده.
تبع استیضاح ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بار دیگر در میان نمایندگان کنگره بالا گرفت. پس از خودداری مسئولان کاخ سفید از حضور در جلسات کنگره، نمایندگان دموکرات مجلس آمریکا امروز در یک جلسه فوق العاده و پشت درهای بسته درباره طرح استیضاح ترامپ گفتگو می‌کنند. در آخرین گردهمایی نمایندگان نتوانستند درباره استیضاح ترامپ به توافق برسند و برخی از آنها از جمله نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفتند که این موضوع ممکن است عواقب ناگواری داشته باشد. این در حالی است که یک عضو ارشد حزب دموکرات در مجلس نمایندگان گفت پلوسی بیش از این نمیتواند جلوی استیضاح را بگیرد و باید موضعش را در این خصوص به زودی تغییر دهد. تبع استیضاح رئیس جمهور آمریکا پس از آن باز بالا گرفته که ترامپ در جدیدترین اقدام چالش برانگیز خود از حضور دان مکگان وکیل سابق کاخ سفید در جلسه استماع کنگره جلوگیری کرد و همچنین به ضرب الاجل کنگره برای ارائه گزارش بدون سانسور رابرت مولر بر سر ماجرای تبانی در انتخابات 2016 بی‌اعتنایی کرد. اما در ادامه موج استعفاها در کاخ سفید، یک روز پس از آنکه جانی دی استفانو مشاور حقوقی ترامپ اعلام استعفا کرد، شاهیرا نایت دیگر مقام ارشد کاخ سفید هم از سمت خود کنارگیری کرد.
حمله پهپادی مجدد یمنی‌ها به فرودگاه نجران عربستان سعودی. یگان پهپادی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن اعلام کرد با پهپاد قاصف فرودگاه نجران را هدف قرار داده. بنابر اعلام منابع نظامی یمن، در این حمله آشیانه هواپیماهای جنگی رژیم سعودی در فرودگاه نجران هدف قرار گرفت. سعودی‌ها از آنها برای حمله به شهروندان بی‌دفاع یمنی استفاده می‌کردند.
یگان پهپادی یمن در دومین عملیات موفقیت آمیز خود فرودگاه منطقه‌ای نجران را هدف قرار داد. به گفته منابع نظامی یمن، در عملیات پهپاد قاصف کیتو، آشیانه جنگنده‌های سعودی در بخش نظامی فرودگاه منهدم شد. المصدر العسكري اكد ان منابع نظامی یمن اعلام کردند از این فرودگاه برای بمباران مردم بیگناه یمن استفاده می‌شد. این توانمندی‌ها نشان دهنده افزایش قدرت بازدارندگی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن است. همزمان سخنگوی جنبش انصار الله بر ادامه حملات تا توقف جنگ ضد ملت یمن تاکید کرد. و كان سلاح الجو المسير قد یگان پهپادی یمن در 24 ساعت گذشته انبار تسلیحات فرودگاه نجران را هم هدف قرار داد که بخش وسیعی از این انبار آتش سوخت. یگان پدافندی یمن هم با شکار پهپادهای دشمن آسمان این کشور را برای متجاوزان ناامن کرده است. عبدالله یوسفی، خبرگزاری سیدا وسیما،
صنعا. نیروهای ارتش سوریه حملات مکرر تروریست‌ها را در حومه شمال غربی استان حماه دفع و تلفات سنگینی به تروریست‌ها وارد کردند. پیش از این تروریست‌ها با گلوله مناطق مسکونی حلب 6 غیر نظامی را زخمی کردند. تروریست‌ها همچنین 2 فروند راکت به مرکز شهر حلب شلیک کردند. همزمان رئیس مرکز صلح روسیه در سوریه از نشانه‌های حاکی از طرح تروریست‌ها برای یک حمله شیمیایی جدید در ادلب خبر داد. شهر ادلب و برخی از مناطق همجوار آن هم اکنون تحت سیطره تروریست‌های جبهه النصره هستند و وزارت خارجه آمریکا در ادامه تنش آفرینی‌های خود در سطح منطقه مدعی شده که دولت سوریه به استفاده از تسلیحات شیمیایی تمایل دارد و در این صورت با پاسخ سریع آمریکا و متحدانش مواجه خواهد شد.
صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران مبلغ 2 میلیارد تومان در تولید سرنگ اینفلیتور سرمایه گذاری کرد. با این سرمایه گذاری ظرفیت تولید سرنگ عمل قلب افزایش می‌یابد و نیاز کشور نیز به این سرنگ برطرف می‌شود.
ثبت نام کلاس اولی‌ها در مدارس سراسر کشور آغاز شد. کلاس اولی‌ها امسال 100 هزار نفر بیشتر از پارسال هستند.
نتیجه انتخاب رشته داوطلبان آزمون دکتری تخصصی PhD نیمه متمرکز سال 1398 دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی عصر امروز اعلام می شود.
از امروز کارت‌های ملی قدیمی بی اعتبار شد و کسانی که هنوز کارت ملی جدید خود را دریافت نکردند باید تا صدور کارت جدید از ثبت احوال رسید دریافت کنند. کسانی هم که تاکنون ثبت نام نکردند باید با همراه داشتن شناسنامه به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند.
سازمان انرژی اتمی نخستین سانتریفیوژ بانک خون تولید داخل را می سازد. این سازمان تفاهم نامه‌ای هم در این باره با سازمان انتقال خون ایران امضا کرد.
وزیر امور خارجه در ادامه رایزنی‌های آسیایی خود فردا پنجشنبه به پاکستان سفر می‌کند. قرار است محمد جواد ظریف با وزیر امور خارجه پاکستان و مسئولان بلندپایه این کشور دیدار و درباره روابط دو جانبه گفتگو کند.
گزارش هاکی صفحه اعلام شورای نامزدهای ریاست جمهوری افغانستان مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت دولت وحدت ملی در این کشور از صبح امروز تدابیر شدید امنیتی در اطراف ارگ ریاست جمهوری به اجرا درآمده است.
پیگیری برنامه‌ها و اقدامات ستاد مبارزه با مواد مخدر در وزارت کشور آغاز شد. قرار است وزیر کشور هم ماهانه از مجموعه اقدامات انجام شده و روند پیشرفت امور در ستاد مبارزه با مواد مخدر به رئیس جمهور گزارش دهد.
و وقت اذان مغرب و هنگام افطار وفق تهران امروز ساعت 20:28 دقیقه است.
تازه ترین خبرهای ورزشی را با اجرای آقای باقنده بشنوید.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. فدراسیون فوتبال ایران هنوز خبر عقد قرارداد با مارک ویلموس گزینه اصلی هدایت تیم ملی را اعلام نکرده است. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال برای عقد قرارداد با ویلموس راهی بلژیک شده است و قرار بود بعد از توافق با این مربی برای شرکت که از جلسات فیفا راهی زوریخ شود، اما تا این لحظه خبری از عقد قرارداد فدراسیون فوتبال با ویلموس مخابره نشده است و این بدین معنی که هنوز طرفین بر سر جزئیات به تفاهم نهایی نرسیدند. گفته می شود اختلاف ویلموتس و فدراسیون فوتبال بر سر اقامت این مربی بلژیکی در تهران و تماشای بازی های لیگ برتر است. فدراسیون فوتبال تاکید دارد ویلموتس باید در تهران بماند و بازی های لیگ برتر را تماشا کند تا در انتخاب بازیکنان دقت عمل لازم را داشته باشد. پیشتر دو طرف بر سر مبلغ قرار داد و همچنین دستیاران به توافق کامل رسیده بودند. اضافه می کنم در دو دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال ایران 16 خرداد برابر تیم ملی سوریه در ورزشگاه آزادی و 21 خرداد برابر تیم ملی کره جنوبی در ورزشگاه جام جهانی سئول به میدان می رود. تیم ملی بسکتبال سه نفره ایران در نخستین روز مسابقات سه نفره جام آسیا و اقیانوسیه در چین امروز ابتدا با نتیجه 21-9 تیم ساموا را شکست داد، سپس 21-6 تیم تایلند را مغلوب کرد. تیم ایران با ترکیب اللهوردی، صدیقی، آذری و اجاقی فردا با تیم‌های فیلیپین و قطر دیدار خواهد کرد. سارا سادات خادم الشریعه عنوان قهرمانی مسابقات شطرنج برق‌آسای ابوظبی امارات را از آن خود کرد. خادم الشریعه در پایان 7 دور مسابقه با 6.5 امتیاز به مقام قهرمانی و جایزه 2000 دلاری دست یافت. نمایندگان صربستان و اوکراین هم دوم و هما علوی دیگر نماینده کشورمان در رده 4 ایستاد. تیم ملی والیبال ایران به منظور دریافت روادید آمریکا صبح فردا تهران را به مقصد دبی ترک می‌کند. محل نهایی لیگ ملت‌های والیبال به میزبانی آمریکا برگزار می‌شود و تیم ملی ایران در صورت قرار گرفتن در جمع 5 تیم برتر باید برای حضور در مرحله نهایی به این کشور سفر کند. تیم ملی والیبال ایران در هفته اول این بازی‌ها نیز 10 تا 12 خرداد با تیم‌های ایتالیا، چین و آلمان در چین دیدار خواهد کرد. والو سرجیو که هدایت صنعت نفت آبادان را بر عهده داشت به عنوان سرمربی تیم اتاوان عربستان انتخاب شد.
پیک نیمروزی
به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز و بزرگوار، شنونده های پیک نیمروزی. سید احمد رضا صدر هستم و افتخار دارم در خدمت شما عزیزان باشم با پیک امروز. در پیک نیمروزی امروز گزارشی خواهیم داشت درباره بررسی کاهش قیمت خودرو، موضوع اعتبار کارت های ملی رو هم در گفتگوی پیگیری میکنیم. گزارشی هم داریم درباره تحریم های گوگل بر علیه شرکت هواوی و اینکه آیا کاربران این گوشی ها با مشکلاتی روبرو خواهند شد یا نه.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خب برم همین ابتدا سراغ پیامکایی که به 3410 ارسال فرمودید، یکی دو پیامک بخونم بعد هم موضوع رو خدمتتون آغاز با. از امروز قرار شده قیمت برق افراد پرمصرف علاوه بر 7% قبلی 16% هم گرونتر بشه. برخی خانه ها چند خانوار با هم زندگی میکنن، اینها طبیعتاً پرمصرف میشن، باید پول بیشتری بپردازن. پیامک یکی از شما دوستان برای ما فرستادید. دوست دیگه پیامک زده گفته قیمت گاز به قیمت بنزین نزدیک شد، چه فایده که از گاز استفاده کنیم؟ تازه گفته میشه که به موتور خودرو آسیب هم میرسونه و هزینه ماینه خودرو و هزینه ماینه خودروی دوگانه سوز بالاست. به جای اینکه گاز رو ارزون کنند، گرونتر هم کردند. 3610 شماره پیامکی ماست. به ما پیامک بزنید و درباره موضوعات مختلف نظرتون رو اعلام بفرمایید، یا حتی اگر موضوعی به ذهنتون میرسه که فکر میکنید مناسب همکاران ما بهش بپردازن، حتما از طریق این شماره پیامکی، یعنی 3610، به ما اعلام بفرمایید. اما برم سراغ اولین موضوع. قیمت خودرو در روزهای اخیر با کاهش روبرو شده. همکارم موسوی در گزارشی علت این کاهش رو بررسی کرده.
بعد از چند هفته تخت گاز قیمت‌ها در بازار خودرو، حالا گویا نرخ‌ها دنده معکوسی کشیده. آقای معتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاهداران:
یعنی هر لحظه چی می‌گذره ریزش قیمت‌ها رو درون.
خب چقدر مثلا تو این 10 روز
ببین مونتاژیا خیلی بوده. جناب موسوی 2008 حدود 95 میلیون تومان، سراتا حدود تقریبا 60 تومان، هایما حدود 70 تومان.
یه پرمصرف های داخلی چی؟
بعد داخلی هم فرض کن 111 که مثلا 62 تومن میگفتن 55 تومنه، 131 که 58 تومن میگفتن 49 تومنه، 200 تیپ 2 که 165 تومن بود الان 98 تومن، الان 97-8 تومن.
حالا چه اتفاقی افتاده که ترمز روند افزایش قیمت ها در بازار کشیده شده؟ مصوبه مجلس که دوباره قیمت گذاری برگرده، این تأثیر داشته؟
این تأثیر مثبتی داره. یک، ما در حقیقت حدود 5-6 ماه ناظر قیمتی نداشتیم. قیمت ها باید رصد بشه، آنالیز بشه، قیمت تمام شده باید اعلام بشه. قیمت گذاری از طرف سایت ها بود که الان جلوش گرفته شده، قیمت درج نمی کنن.
ماجرای حذف قیمت های کذایی در سایت های فروش خودرو رو که در جریان هستید، اما منظور از بازگشت شورای رقابت چیه؟ اصلا این شورا چیکار میکرده که حالا برگشته؟ اصلا چرا حذف شده بود؟ شورای رقابت نهادی قانونی که کار نظارت در بازارهایی که انحصار درش وجود داره رو بر عهده داره. یکی از بازارهای انحصاری کشور هم بازار خودروه. درسته شورای رقابت تو پارسال نتونسته بود تو بخش کیفیت و تنوع اثر ملموسی بر صنعت خودرو داشته باشه، اما جلوی تیکاف قیمت‌ها در جاده مخصوص رو گرفته بود. اواخر سال گذشته خودروسازا هر جا نشستن گفتن قیمت‌گذاری شورای رقابت باعث شده تولید به صرفه نباشه و خلاصه انگشت اتهام به هم ریختن بازار رو به سمت این شورا بردن و اینکه قیمت ها باید آزاد شه. هرچند در این بحث ها شورای رقابت هم استدلال خودش رو داشت.
جای دنیا بعد تو این کشور ما با این شرایط کسب کار بهره وری 2% که ایشون انتظار دارن از خود اصلا بهره وری 2% کدوم کدوم یکی که کدوم صنعت ما
باید باشه مدیر باشه بهره وریش باید 4%
باشه.
دست آخر هم با لابی معروف خودروسازان، شورای رقابت از قیمت گذاری کنار گذاشته شد و کار رو دادن به سازمان حمایت از مصرف کنندگان که از قضا اون هم مثل خودروسازان زیر نظر وزارت صنعته. حالا سوال اینجا بود که آیا چاقو دسته خودش رو میبره؟ اولین گام بعد از حذف شورای رقابت تصمیم عجیبی بود. مجوز فروش خودرو 5% زیر حاشیه بازار. حاشیه بازار چیه؟ قیمت موهومیه که از عرضه قطعه چکانی خودروسازان و جولان دلالان در بازار شکل میگیره. یعنی اگه پرای تو بازار 60 میلیون تومنه، خودروسازا میتونن فروشهای فوری خودشون رو 5% زیر این قیمت بفروشن. شریعت مداری وزیر وقت صنعت:
بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، تنها و تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان هست که بر اساس قانون به وجود آمده و مرجع کارشناسی و بررسی قیمت هست.
حالا با تصویب طرح جدید مجلس برای ساماندهی بازار خودرو دوباره قیمت‌گذاری به شورای رقابت واگذار شده. بر اساس این مصوبه شرکت‌های خودروسازی موظفند در هنگام فروش خودرو قیمت تمام شده درصد سود و قیمت قطعی رو محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند. چنانچه خودروسازان در این مورد تخلف کنند، به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم میشن. رئیس شورای رقابت در اولین واکنش به مصوبه مجلس گفته مصوبه فروش به قیمت حاشیه بازار باید متوقف شه، چون سود خودروسازان در افزایش حاشیه بازاره بازار هیچ زمان آرام نمیگیره. رضا شیبا:
اولا معلوم بود که این درست نیستش، این سیستم، این روش وقتی که انحصار هستش در هر بازاری، نه تنها خودرو، وقتی که با انحصار هستش نمیتونه قیمتو بدی دست خود